دیدگاه ها
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده با افرادی که با انتشار فراخوان در فضای مجازی به گفته او به مقدسات توهین می‌کنند برخورد خواهد شد. پیش از این امیرحسین اسماعیلی روزنامه‌نگار به دلیل توییتی طنز درباره درگذشت امام هشتم شیعیان بازداشت و به 10 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شد. سهیل عربی وبلاگ نویسی که به اتهام آنچه اهانت به مقدسات اسلامی در صفحات فیسبوکش خوانده شده هم به اعدام محکوم شده است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که توهین به مقدسات چیست و مرز آزادی بیان تا کجاست؟ همراه با سروش دباغ، پژوهشگر در حوزه دین، فلسفه و ادبیات و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. نسخه طولانی تر این برنامه را میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای سرکوهی، با شما شروع بکنیم برنامه رو. اصولا مقدسات چه تعریفی داره از نظر شما؟
من نمیتونم تعریف دقیقی از مقدسات بکنم، چون این مثلا یه واژه مثلا در علمی دقیقی نیست که بشه از اون تعریف کرد. اما همه ما اینو میدونیم، فکر کنم نیازی به تعریف نداره، که گروه های مختلف بشری یا حتی افراد بشر به هر حال اعتقاداتی دارن، باورهایی دارن، باورهای مذهبی، غیر مذهبی یا باورهای گوناگون. برخی از این باورها برای اونها به اصطلاح حالت مقدس پیدا میکنه، به این مفهوم که متفاوت هست با باورهای معمولی براشون. و اینها وقتی که مثلا در یک اثر یک کسی یک کاریکاتور بکشه یا یک رمان مثلا طنزآمیز بنویسه راجع بهشون، در حال اینا آزرده میشن از اینکه به مقدسات اونها حمله شده، توهین شده، با اینجور واژه ها و تلقی میکنن. تا اینجا به نظر من حق همه انسان هست. در این حال هم حق دارند، گرچه به نظر من درست نیست، اما حق دارند وقتی که در یک اثر هنری این به مقدسات اونها به صورت طنز گفته میشه یا یک روایتی متفاوت و باید اونها از مقدسات اونها ارائه میشه آزرده بشن. طبیعتاً هم حق دارن پاسخ بدن، حق دارن جواب بدن، حق دارن حتی تظاهرات کنن علیه این. اما مشکل ما از جایی شروع میشه که معتقدان مقدسات، حالا چه مذهبی ها چه غیر مذهبی ها، هم مفاهیم براشون گاهی مقدس میشه، اینها تحمل آثار هنری یا نقد هایی که درباره مقدسات اونها میشه این تحمل ندارند، یا اینکه اگر خیلی متعصب باشن کشت و کشتار میکنن، چون که همه مذاهب در طول تاریخشون کشتارهای بسیار کردن. حکومت‌های ایدئولوژیک غیر مذهبی هم مثلا استالینیست‌ها هم همینطور، یا اینکه خیلی معتدل هستند، خواهان این هستند که چون ما آزرده می‌شویم به اصطلاح به مقدسات ما توهین نکنین، البته توهین هم اونا تعریف می‌کنند، و در نتیجه خواهان این هستند که دیگران از حق آزادی بیانشون به خاطر اینکه اونها آزرده نشن صرف نظر بکنن، و این رو در نظر نمی‌گیرن که خب عقاید اونها و اینکه اینا یه حوزه‌های مقدس اعلام می‌کنن برای دیگران آزاردهنده است. یعنی اونا خودشون حاضر نیستن که همین چیزی که از دیگران میخوان که ما را آزرده نکنین، از آزادی بیانتون بگذرین، خود اونها حاضر نیستن از اعتقاد به مقدسات خودشون، جایی که از این که من آزرده میشم بگذرن به خاطر که دیگران آزادی بیان داشته باشن. حالا مشکل اساسی اونجا ایجاد میشه که تعداد گروه های بشری که مقدسات دارن زیاد هست، و تعداد این مقدسات هم خیلی زیاد است، چون به خصوص مشکل اینا در عصر جدید با هنر و ادبیات هست بیشتر تا آثار تحقیقی و نمیدونم مقالات و اینا. چون در هنر و ادبیات هنرمند حق داره آزادی خلاقیت خودش رو به کار بگیره و روایت های متفاوتی از روایت تاریخی به دست بده، یا طنز بکنه، یا نمیدونم فرض کنیم یه شخصیت مقدس مذهبی رو یک طور دیگه در اثرش بازآفرینی بکنه. میدونیم که میتونیم بگیم 90% آثار هنری دنیا بازآفرینی روایت های کهن هست با دید نو. مسئله این میشه وقتی که این بحث مقدسات به وسط میاد، آزادی بیان دیگران حذف میشه و در عین حال یک بسیار خلاقیت فرهنگی، خلاقیت هنری، ادبی هم اینا خواهان اینا که حذف بشه. حالا اگه قرار ما اینو رعایت بکنیم، یعنی بگیم خب حالا ما انسانیم، چرا میخوام انسان های دیگر رو آزرده بکنیم، لیست مقدساتونو بدین درباره اونها ننویسیم یا طنز نکنیم یا بازآفرینی هنری نکنیم، اون وقت چون تعداد آدم ها در کره زمین زیاد داره و همان که یک عقیده نیستن و مقدسات هم فقط مربوط به مسلمین یا مسیحیت یا کمونیست ها و غیره نیست. هر کسی بالاخره مقدسات داره. وقت ما باید یک سازمان مللی درست بکنیم که تعداد نمایندگانش 10-20 برابر مثلا مجمع عمومی سازمان ملل 5-6000 آدم باید به نمایندگی از این گروه ها بیان و هر کدوم از اینا هم لیست مقدساتشون رو بیارن یا مجبور بکنن اگه قدرت داشته باشن که دیگران درباره این مقدسات با نگاه خودشون سخن نگن یا اینکه بخواهن که اونها سخن نگن. در این صورت اگر چنین چیزی ما رو بخوایم رعایت بکنیم اون وقت ما باید از هومر یونانی رو حذف بکنیم تا بیایم جلو. یعنی در واقع مثلا فرض کنیم شما یک نقاشی میکلانجلو رو ببینید در سیکسین چاپل، خدا داره انسان رو میآفرینه. این از نظر خیلی از مسلمان‌ها شما نمی‌تونید تصویر خدا رو بکشید. از یک زاویه دیگه اگه نگاه کنیم در واقع تو اون نقاشی این انسانی که داره خدا رو میآفرینه. پس اینجا دیگه به کل مذهب در میافتیم. تمام آثار هنری ادبی به خصوص آثار ما بعد رنسانس حذف، خود ادبیات خود ما شما باید فردوسی حذف کنید، نمیدونم مولوی رو حذف کنید چون در یه داستانی موسی و شبان، موسی شخصیت منفیه که پیغمبره، شبان شخصیت مثبته، نمیدونم حافظ رو حذف کنید چون گفته که شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، یعنی میگه خداوند خطا کرده در آفرینش، دنیا خطاهایی وجود داره. و جالب اینه که خود اینها به دیگران به راحتی اون چیزی که فکر میکنن توهینه به راحتی میگن. ما در قرآن میبینیم که مثلا به کافران حالا هر کی که بوده اند هر تفسیری که از این واجبه کنیم بخیر یه سه آدم بودن دیگه، یه چهار پا نمیدونم، یا مثلا اینا تمجید میکنن که پیامبر اسلام رفته خانه کعبه بت‌ها رو زده شکسته. خب آقا جان این بت‌ها مقدسات یه عده‌ای بوده دیگه، حالا مکه رو فتح کردن اونا میترسیدن حرف بزنن.
خود اونا این کارو میکنن. تا اینجا این بحث رو همینجا نگه داریم، بعد مساحه دیگه شو بعدن صحبت بکنیم. اگه اجازه بدین از آقای دباغ هم بپرسیم که اصولا تعریفشون از مقدسات چیه و آیا فقط به نظرشون امر مقدس از دل مذهب برمیاد؟
مقدس با قدسیت و قدسی هم خانواده است. میخوام معادل انگلیسی اون رو به کار ببرم، سیکرال یعنی آنچه که معطوف به ساحت قدسی یا آنچه که حرمتی داره، حولهوش آن نمیشه گشت. اینا همه در فرهنگ‌های بشری که اشاره‌ام کردن جناب سرکوهی سابقه داشته است. دو معنای از مقدس و مقدسات رو دست کم میشه از یکدیگر تحقیق کرد. یکی همین معنایی است که عرض کردم، یعنی آنچه که رازآلوده، آنچه حرمت داره، آنچه نمیشه بهش نزدیک شد، آنچه در بارش یا برای اون قربانی هم میکنه بشر، چنان که در تواریخ گذشته وجود داشته است. معنای دومش که امروزه بیشتر محل کلام است خصوصا در دهه‌های اخیر، مقدس به معنای امر فوق چون و چراست، یعنی آنچه نمیشه در بارش چون و چرا کرد. اولی که اشاره کردم با ساحت قدسی و امر مقدس، امری که رازآلوده گره خورده، خب این فقط اختصاصی به عالم ادیان نداره، مشخصا اختصاصی به ادیان ابراهیمی نداره، در ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی دیده میشه. دومی اختصاصی به عالم ادیان نداره، شما در نازیسم و فاشیسم هم میبینید که امری فوق چون و چراست، فوق نقد پذیریه و به این معنا کسانی که به اون امر باور دارن وقتی از سوی فرد یا گروهی معتقداتشون به چالش کشیده میشه، حتی وقتی نقد میشه، نه اینکه لزوما مورد اهانت واقع میشه، برمی‌آشوبن و از در اعتراض وارد میشوند. به این معنا من مقدس و مقدسات رو سعی میکنم حول این دو مقوله بشناسم و از یکدیگر تفکیک بکنم. اون ساحت قدسی یا امر رازورانه یا آنچه که محترم است و مورد عنایت افراد بشر در فرهنگ‌های مختلف یه معنایی از مقدس، دومی که به توضیح کردم که معنای متأخره یا دست کم به این معنا متأخره که هم در میان قائلان به ساحت قدسی هستی یا قائلان به ادیان از حیثی و کسانی که سکولارن یا قائل به ماوراء طبیعت، قائل به امر قدسی به معنایی که اشاره کردم نیستن، هم امور چون و چرا ناپذیری دارن. به این معنا معنای دوم از مقدسات در جهان جدید شمولی بیش از دینداران رو داره در بر میگیره. افراد مختلفی مقدسات گوناگونی دارن. این مقدسات میتونه در قالب یه پیشوا در بیاد، در قالب پاره دوگماها یعنی عقاید در بیاد، در قالب افراد در بیاد و خب افراد چون هویت خودشون رو با اون میشناسند و میشناسانند، وقتی که فکر میکنن خدش بردار شده است، اون رو هیچ بر نمیتابن و فکر میکنن گویی هویتشون تخفیف شده.
خب آقای دباغ الان اشاره کردید به این مسئله که ممکنه که خب خیلی افراد متفاوتی مقدسات مختلفی داشته باشن، میبینیم که افراد به دینهای مختلفی اعتقاد دارن، اون وقت در این صورت مقدسات همونطور که آقای سر کوهی هم فکر کنم اشاره کردن که هر کسی یه چیز رو مقدس میدونه، اون وقت تکلیف چی میشه؟
تکلیف از چه جهت؟
از جهت اینکه اون وقت به هیچ چیزی ممکنه نشه نقد کرد و هر صحبتی در مورد هر چیزی بشه ممکنه مقدس یک نفر باشه و توهین تلقی بشه.
من تازه داشتم به اصطلاح دیسکریپتیو و توصیفی توضیح میدادم اینکه امر مقدس چیه و دو معنای دست کم امر قدسی و مقدس رو از یکدیگر تفکیک کردم. اما آنچه که باید انجام بشود، یعنی از جنس هنجار، از جنس نرم امر علاهدهیه. از من بپرسید، به عنوان کسی که در حوزه نواندیشی دینی هم کار میکنه، از قضا در باب قصه مقدسات یا نقد مقدسات و امثال هم و تفاوتش با اهانت قبلا هم نوشتم هم سخن گفتم، تصور میکنم اینجا چند امر رو باید از یکدیگر تفکیک کرد. البته که من فکر نمیکنم راه درستی باشه، یعنی هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ کارآمدی، که اگر من مسلمان یا من مسیحی یا من بودایی یا من هندو یک امری میبینم که خوشم نمیاد و تصور میکنم به قول شما معتقدات من رو مورد نقد قرار داده است، من اگر بخوام با اون در بپیچم، اونم درک‌های گردنم به حکمت قوی بشه و بخوام یک کسی رو یا از بین بردارم یا فرض بفرمایید که خشونت‌آمیز با او مواجه بشم، این نه به لحاظ عملیاتی یعنی پرگماتیک امر موجه و راهگشاییه و نه به لحاظ اخلاقی. امر تن یه امری کاملا وابسته به سیاق. این رو میخوام بگم تا حساسیت‌های فرهنگی جوامع مختلف هم باید پیش چشم ما باشه. آنچه که آقای سرکویی گفتن موافقم علل اصول، به این معنا که خب خلاقیت هنرمند سر جاش آزادی بیان رو عمیقاً بهش باور دارم، چون در چارچوب حقوق بنیادین بشره. در این حال به توضیح که حالا اگر ادامه خواهد آمد، به نظرم میشه میان اهانت یا طنز یه تفکیک‌هایی کرد. در این حال با طنزهای الهیاتی هم کلاً بر سر مهرم، یعنی همونطور که اشاره شد به نوعی در گذشته ما همین وجود داشته در ادبیات ما.
خیلی ممنونم، اجازه بدید که از آقای سرکوهی هم در مورد تفاوت اهانت و انتقاد بپرسیم. آقای سرکوهی،
ببخشید من این نقطه ای عذر میخوام، ببخشید من فقط اینو بگم با اجازهتون خواستم بگم اون قصه طنز الهیاتی که حالا ادامه بهش خواهم پرداخت، این در گذشته ما هم سابقه داشته. شما در اشعار حافظ، عطار می‌بینید که یک مواجهه طنزگونه، طنازانه با جهان پیرامون، یه جور اعتراض‌های الهیاتی خودشون رو اینگونه بیان کردن که 700 سال پیش. به همین خاطره که میخوام بگم این امر هم وابسته به فرهنگ و هم به کسانی که آستانه انتقاد و تحملشون پایینه، میشه ارجاع داد به گذشته خود ما. در این حال فکر میکنم یه مرزی هم هست میان اهانت و طنز الهیاتی و انتقاد. در باب همه اینها میشه توضیح بیشتری داد، چون مفاهیم برساخته اجتماعی هن و در گفتگو حدود و سقورشون بیشتر مشخص.
آقای سرکوی نظر شما چیه؟ آقای دباغ شروع کردن به طنز
نخست بگم مشکل ما با نخست من بگم که مشکل فقط طنز نیست. جدیترین رمان های دنیا مطرحن، جدیترین نقاشی های دنیا مطرحن، کتاب آیه های شیطانی، اینو من نمیگم، همه منتقدین میگن، همه منتقدین بزرگ، یکی از دستاوردهای بزرگ ادبیات زبان انگلیسی، میدونیم سلمان رشدی لغت به زبان انگلیسی اضافه کرده چه و چه، و طنز هم نیست کتابش. در این کتاب ما یک روایت دیگری متفاوت با روایت رسمی از قرآن میبینیم. او مثلا یه جایش هست که شیطان بخشی از آیات رو گفته، نمیگم این درست میگه، اما به هر حال او حق داره یک روایت با همین بخش بزرگ از ادبیات غرب بازآفرینی روایت های گذشته یا روایت های اقلیت هست که سرکوب شدن، خفه شدن. یا مثلا شما رمان مسیح بازمسلول رو ببینید، یکی از بزرگترین رمان های دنیاست، نیکوسکا فیلمی هم بر اساس ساخته شده. مسیح نشون میده، فیلم تو فیلم هم هست، که با یه فاحشه برهنه شدن، دوتایی با فاحشه میخوابه. ممکن مسیحیان هم و مسلمانان اینو اهانت تلقی کنند. طنز هم هست، البته کتاب های صادق هدایت ممنوعه تو ایران دیگه، الوسط الاسلامی فلان فرنجی نمیدونم آف داستان آفرینش و غیر و اینا طنزه. بحث آزادی خلاقیت است، اصلا بحث آزادی بیان هست. همه حق دارن مقدسات داشته باشن، همه هم حق دارن آزرده بشوند، این حق بشری است. ما که نمیتونیم بگیم شما نباید آزرده بشی، که تا اینجاهاش حق همه است، همه هم حق دارن البته نظرشون رو بگن. مشکل اونجا هستش که یا میان اینا ممنوعیت میکنن و در طول همه تاریخ ما این کشتارهای دیگه، من نمیخوام بگم در قوم وسا، در خود همین جامعه ایران حتی نمیدونم عرفا رو میکشتن به خاطر یه بحث متفاوتی، تفسیر متفاوتی از قرآن. همین آقای دباغ اگر مثلا ما قبل دوره قاجاری بود اعدامش میکردن، چون که تفسیر متفاوتی از تفسیر رسمی مسلط به دست میده. اونجایی که اینها میان ممنوع میکنن آزادی بیان دیگران، یا اونجایی که خواهان این میشوند که شما خودتون نگین تا آزرده نشیم یا حساسیت های فرهنگی که ایشون گفتن. اصلا کار روشن فکر نقد حساسیت های فرهنگی است. ما قرار نیست حساسیت های فرهنگی جامعه رو بپذیریم، برای که خیلی چیزا ممنوع میشه. کار ما این هستش که اون حساسیت های فرهنگی رو نقد میکنیم تا این ارتقا به خود ایشون و خود دکتر سروش و دیگران، مثلا حالا هر اصطلاحی که به کار ببریم، نواندیش، رفرمیست، مذهبی، چوچه، اینها دارن حساسیت های فرهنگی جامعه رو نقد میکنن. حالا از زاویه معتدلی در چارچوب دین، دیگران هم دارن بیرون از چارچوب دین حساسیت های فرهنگی رو نقد میکنن. بنابراین نقد حساسیت فرهنگی یعنی کاری که خود اینها دارن میکنن. حق ما هم هست، حق مثلا کسانی که در چارچوب دین هم نیستن، و باید کرد، اتفاقا باید این فرهنگ رو ارتقا داد. از طرف دیگه بحث اهانت که مطرح میشه، ببینین اصلا این اهانت یک مفهوم نسبی هستش که هر کسی میتونه بگه آقا از نظر من این اهانته، از نظر من کتاب سلمان رشدی، نه اینکه با عقاید او موافقم، یک اثر بزرگ هنریه، از نظر آقای خمینی که فتوای قتلش رو صادر کرد اهانت به اسلامه. حق هر کسی هستش که یک چیزی رو اهانت تلقی بکنه. من تا اینجاش هم مشکلی ندارم با کسی. من میتونم مثلا و فقط هم در باب خوبی اشاره کردن، این مسئله مقدسات و اهانت تلقی کردن اینا محدود به ادیان نیست. نازی ها مثلا براشون علامت صلیب شکسته مقدسه، نمیدونم هیتلر برای یه عده‌ای مقدسه، استالین برای یه عده‌ای مقدس بود. یعنی فقط مذاهب نیستن. بحث مشکل ما با این مقدس ها، حالا با هر تعبیر و تفسیری، اینه اینها یا خواستار ممنوعیتن یا میگویند شما اهانت نکنین. چون از اهانت اصلا یعنی چی اهانت؟ آیا کتاب سلمان رشدی اهانته؟ میشه بحث کرد، و چون میشه بحث کرد و چون نمیشه گفتش که 100% این اهانت، چون نظرها متفاوته، این بحث اهانت باید گذاشت کنار. کاریکاتور مثلا محمد رو پیامبر اسلام رو میکشن، عده میگن این اهانته، عده دیگه میگن نه این بیان واقعیت. ببین اگر یک هنرمند بیاد هستیه چون این داستانی که دارم میگم، و رابطه عایشه و پیامبر اسلام رو یک رابطه کودک آزاری پدوفیلی بگه، بگه حتی اینایی که میگن باهاش نمیخوابید اما بازی میکرد، شما اجازه ندارین با یک نفر زیر 18 سال بازی کنین بعد باهاش هم بستر بشین، حتی اگه بیاین بگین در اون موقع ها این رسم بوده. حالا من نمیگم این درست یا غلطه ها، من میگم یکی بیاد اینو بگه، حق داره بگه. یک مسلمان هم حق داره ناراحت بشه، چون به هر حال پیامبر براش وجود مقدس است. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، مشکل اونجاست که بیاین بگوین که شما اهانت نکنین یا حساسیت ما رو در نظر بگیرین، یا اینکه وقتی قدرت داریم ممنوع بکنیم و سانسور بکنیم و شکنجه بکنیم. مرزش این به نظر من اینجاست. آزادی بیان به مجردی که شما اگر توش گذاشتین یک شرط توش گذاشتین، وقت اون شرط لازم است که ما شورای نگهبانی داشته باشیم که بیاد بگه اهانت چی هست، بعد لازم است این دیگه دستگاه سانسور داشته باشیم که جلوی این اهانت بگیره. اصلا نمیشه. و بعدم چرا فقط شرط شما؟ همه اون وقت شرایطشون میارن.
خب آقای دباغ، شما حرفای آقای سرکوهی رو شنیدید، چرا موافق هستید با ایشون؟
ابتداعا یه نمونه ای از آنچه که اشاره کردم به طنز الهیاتی در آثار قدمای خودمون به اختصار اون رو بگم خدمتتون، بعد چند تا ملاحظه دارم راجع به نکات آقای سرکوهی. ببینید مثلا ما در کتاب منطق طیر عطار در یه حکایت کوتاهی صحبت از قحطی است که در مصر رخ داده، خاص اندر مصر قحطی ناگهان، خلق میمردند و میگفتند نان، از قضا دیوانه ای چون آن بدید، خلق میمردند و نامد نان پدید، گفت ای دارنده دنیا و دین، چون نداری رزق کمتر آفرین. یه جور طعن از زبان مجنونی که خب به لحاظ فقهی هم در آن روزگار اگر از قول مجنونی کسی سخنی میگفت به هر حال مؤاخذ نبود، یعنی او مشمول این قصه واقع نمیشد، مشمول این حکم. داره طنز میگه، طنز الهیاتی، خطاب خداوند که ای دارنده دنیا و دین، اگه نمیتونی شکم خلایق رو سیر کنی که قحطی نیاد، کمتر بیافرین. ببینید این اون نمونه طنز الهیاتیه که در آثار قدمای ما چنان که اشاره کردم بوده است. خب اشاره نیکویی به اون بیت حافظ کردن.
بله درست، ولی الان ببینید که شما اینو اشاره کردید به این که خب حالا انتقادی هم شده ولی بعید میدونم که عواقبی داشته باشه. مثلا الان میبینیم که آقای امیر حسین اسماعیلی روزنامه‌نگار یه توییت طنزآمیز کرده در مورد رابطه درگذشت امام هشتم شیعیان با انگور و بازداشت شده، به زندان محکوم شده. شما این برخوردها رو چطور میبینید؟
من با این برخوردها که بر سر مهر نیستم و قبول ندارم. ببینید الان سخن این بود تا حالا ما بحث دو تا مقام رو از یکدیگه بعد تفکیک بکنیم. یه وقت بحثمون بحث توصیفی حقیقیه، یه وقت بحث حقوقیه. اشاره کردم به کارهایی که امثال بنده و دیگر نواندیشان دینی میکنن، جناب سر سرکوبی درست هم هست. من خودم راجع به حجاب کتاب نوشتم، در نقد حکم ارتداد مقاله نوشتم، در نقد حکم اعدام برای صاب النبی، یعنی کسی که اهانت میکنه به پیامبر، یا حکم سنگسار، اینا همه مطلب نوشتیم و اینا خلاف آمد عادت هم هست. این درسته، یعنی مواضع ما در مقام نقد این نوع برخوردهای خشن است. اون بحث حقوقیشه. من بحث حقیقیش رو بذارید روشن‌تر بکنم، چون در باب دومی فکر نمی‌کنم اختلاف رأی باشه. همونطور که اشاره کردم، نه به لحاظ کارآمدی مؤثره و نه اخلاقاً درسته. یعنی یک جوانی که در داخل کشور، اونم در فضای کنونی، این نوع مواجهه ها رو می‌بینه، خب قاعدتاً من جای او باشم، منی که الان میان سالم نگاه می‌کنم، قاعدتاً این برام رماننده است تا اینکه جذب کننده باشه. اگر بگم یک کسی یه توییتی به قول شما زده و 10 سال بعد بره زندان، چرا؟ این نه به لحاظ کارآمدی مؤثره و نه به لحاظ اخلاقی. و همونطور که به نظرم ستاندن جان مرتد یه امر غیر اخلاقیه، همونطور که مجازات سنگسار مبانی قرآنی و دینی درست و درمونی نداره و به لحاظ اخلاقی محکومه، همونطور که ستاندن جان کسی که اگر هم اهانتی بکنه به پیامبر امر ناموجهیه، بر همین سیاق هم این نوع احکام شداد قلازی که صادر میشه، من هیچ با اونا بر سر مه نیستم. اما ببینید، به لحاظ حقیقی، یعنی آنچه که در بستر جامعه میگذرد، دو تا نکته رو مایلم توضیح بیشتری بدهم. اولا ما وقتی که از مفهوم اهانت سخن میگیم، این خب یه مفهومیه و به تعبیر فیلسوفان این مفهوم مصادیق چندی هم داره. یعنی تفاوت بین طنز با اهانت با نقد در هر سیاقی و هر جامعه‌ای مشخصه. من دارم فقط اینا رو به اصطلاح تفکیک و تمییز از هم میکنم. میخوام بگم این مرزها نباید در هم فرو بره و ما اینها رو با هم بیامیزیم، احکامشون رو به لحاظ حقیقی ها. بازم توضیح میدم، یعنی من به عنوان یک کاربر زبان فارسی، وقتی که یه امری رو میبینم یا میخوانم یا مصور میشه میبینم، این که این از جنس نقد برای من قابل فهمه، یعنی در قابل فهم، یعنی میگم اینو میتونم تشخیص بدم. یه چیزی که از جنس طنز باز برای من قابل فهمه، اشاره کردم دقایقی پیشتر که اینا کاملا کانتکست دیپندنت، وابسته به فرهنگه. قصه اهانت هم همینطوره، یعنی قابل فهمه، هرچند حدود و سقوط مشخصی نداره. یعنی نمیشه گفت تا اینجا اهانت، از اینجا نیست. خیلی مرزهای در هم رونده‌ای داره و این از افتضاحات عالم انسانیه، نه تقصیر کسیه، نه از میشود که به زور کسی بوده است. اما ما شامه‌های فرهنگیمون، شامه‌های اجتماعیمون و شهودهای زبانیمون به ما میگه بین نقد کردن، بین طنز گفتن و بین تخفیف کردن و اهانت کردن تفاوته. حالا شما به من میگید که آیا با کسی که اهانت میکنه باید مواجه شداد قلاص شد؟ پاسخ من البته که من منفیه. من هیچ همچین درکی ندارم. اتفاقا یه دفعه چند سال قبل با خود جناب سرکوهی در یه برنامه بودیم، بعدا من یه مقاله هم در این باب نوشتم، حتی از منظر کسی که صرفا متن مقدس مسلمانان رو مد نظر قرار بده، هیچ نوع مجازات شداد قلازی برای کسی که به پیامبر اهانت میکنه یا سخنان نامتعارفی میگه در نظر گرفته نشده. من با خود متن مقدس اینجا کار دارم. و ببینید، من حالا نمیخوام بحث دین شناختی و از میشود متن مقدس شناختی بکنم اینجا. از من بپرسید، آستانه تحمل دینداران باید بالا بره در باب نقد، در باب طنز الهیاتی که در ادبیات گذشته ما، در سنت صوفیانه ما سابقه داشته، باید آستانه بره بالا. در باب سومی هم تعبیر وحجرهم هجرن جمیلا و نوعی بی‌اعتنایی کردن، در حین اینکه از من بپرسید اون عمل غیر اخلاقیه. هرچند من نمیگم باید داغ و درفش داد به کسی که این کارو کرد. من نمیگم اگر یک کسی بنا بر معیارهای فرهنگی جامعه ما کاریکاتوری کشید یا نه سخنی گفت که مصداق اهانت بود، خب اهانت یه معنای مشخصی داره، مصادیقش از اصلی به اصلی فرق میکنه، اما یه فعل انسانیه. همونطور که نوازش کردن یه فعل، غذا خوردن یه فعل، محبت ورزیدن یه فعل، نمیشه از دیکشنری اهانت کردن رو خارج کرد. جناب سرکوهی هم گفتن، یا گفت این یه مفهومی بلا مصداق. من میگم اون رو هم میشه تشخیص داد. در این حال در باب نوع واکنشی که باید اینجا صورت داد، نه به لحاظ دینی، نه به لحاظ اخلاقی، نه به لحاظ کار آمدی، با آنچه که اکنون جاری و ساری، من موافقتی ندارم و فکر میکنم اینا راهی به جایی نمیبره. اما نه اینکه مدلولش این باشه که این تفکیک ها وجود نداره. یه اشاره ای کردن، اتفاقا اینجاها که این ور آب که قصه ها روشنتری میشه در این باب گفتگو کرد. من یادم یه جلسه سخنرانی بودم، شبیه آنچه که جناب سرکوهی گفتن، یه خانومی از من پرسید همین قصه پیامبر اسلام و عایشه رو ذکر کرد و گفت از نظر من این یه جور مصداق کودک آزاری بوده یا هر چه. خب منم توضیح خودم رو دادم، گفتم این فکر میکنم یه جور خطای های ناهمزمانی یا زمان پریشیه. اتفاقا حالا مرادم اینو نمیخوام بگم، چقدر خوبه که این بحث ها باز باشه و طرفین، حالا چه کسی که با هر روایتی از سنت دینی یا با روایتی از امر فرهنگی باور داره، اون رو بتونه توضیح بده، منتقدم بگه، نه اینکه داغ و درفت باشه یا سانسور باشه.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، سروش دباغ، پژوهشگر حوزه دین، فلسفه و ادبیات، و فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. و ممنون از شما که تا این لحظه با من، فرین عاصمی، همراه بودید. نسخه طولانی تر این برنامه رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید.